بسایی رو دوستانم من فریدم میکم در آمد خدا رو شاکرم بابت فرصت خدمت امروزم و میدونم که آنچه که بر زبان من جاری میشه در طی دقایق آتی خواست خداوند درش باشه و ننیات نصرت حالوده من. ما پمفلت شهود شفافیت رو توی اون جلسه چهارشنبه که من در خدمت دوستان بودم یعنی که ما و ابزارا رو گفتیم تا یه سوال نهمش رو خوندیم از سوال ده رو مجددن بایستی ادامه بدیم که قول دادم اولین جمعه یه فرصت شد که این جمعه است با دوستان بقیه این پنفلت رو با هم مرور کنیم مطالعه کنیم و انشالله تجربیاتمون رو در اختیار بدیم. یکی از دوستان اگه وقت نگه دار که من خیلی ازش ممنونم. من برم روی فرست سود شفافیت. اینم نشبیات و اینم سود شفافیت. بسیار عالی. ما تا سوال نه رو خوندیم در واقع و سوال دهم رو بایستی بخونیم که سوال اینه آیا راه حل از این به بعد نیاز به تلاش بیشتری دارد یا کمتر؟ چقدر سوال خوبیست. آیا راه حل از این به بعد نیاز به تلاش بیشتری دارد یا کمتر؟ یه مسئله اساسی عمده‌ای که من توی زندگیم همیشه داشتم توی کم درآمدی که خب یکی از مشخصه های بارز این یه نشانه تلاش زیاد خستگی هم خودشون نشون میداد و حالا وقتی شما فکر کن این نشانه ترکیب بشه با نشانه خستگی از ثبات چه بنجون دهشتناکی میشه و چقدر میتونه آسیب رسان باشه. آیا راه حل نیاز به تلاش بیشتری داره یا کمتر؟ امروز من دارم بیشتر کار میکنم یا کمتر؟ بذارید من یه رجوع کنم به ثبت زمان ماهیانم. من ساعت ثبت زمان ماهیانم رو در آوردم اول ماهان کوچولو باید ثبت کنید تا من برسم به این گزارش ثبت زمان ماهیانم. ببینید وقتی من تحلیل زمان ماهیانم این بوده میانگین خوابم 7 ساعت و 5 دقیقه بوده، میانگین بهبودیم اینا روزانه است، یعنی من یک ماه ثبت زمان کردم بعد تمام ثبت زمان ماه هم رو جمع کردم تقسیم کردم در 24 ساعت ببینم چقدر در واقع درصدی که میده این درصد رو میانگین تفریح هم اینا من تیر ماهه میانگین تفریح 3 ساعت و 45 دقیقه میانگین کار 3 ساعت و 35 دقیقه میانگین مراقبت از خود 3 ساعت و 5 دقیقه میانگین خانواده 2 ساعت و 15 دقیقه میانگین چشم‌انداز 25 دقیقه میانگین زمان از دست رفته 5 دقیقه که این میشه 24 ساعت روز، یعنی من زمانم رو در 24 ساعت این شکلی دارم مصرف میکنم. حالا برگردیم به سوال، میگه که آیا راه حل از این به بعد نیاز به تلاش بیشتری دارد یا کمتر؟ من یه سوال دارم. اگر از من سوال میپرسیدن، خب من میزان درآمد ماهانه همه خزینه هم همه چیز رو تو این رپورت ماهیانه نوشتم. درآمد من 4 برابر پارسال همین موقع بوده. حیثیت رو تقریبا تو تمام حوزه ها بجز یه مقداری مراقبت از خود که حوزه جسمی بودم غافل شدم میاد تقریبا جلوتر بودم. پس حالا چی کار کردم که این اتفاق افتاد؟ راه حل چه فکری برای من رخ داده این قضیه، یعنی رخ داده این مسیر درست چه فکری بوده؟ تلاش بیشتری تو شده. خب این ساعتهایی که من برای شما خوندم جمع شد 24 ساعت، یه معجزه بزرگ رخ داده که من البته اینو بگم اون چیزایی که من تحت عنوان زمان از دست رفته می نویسم چیزاییه که من نسبت به توصیارم یه چیزایی ممکنه من هوشیار نباشم، ندونم مثلا همینی که من زدم بهبودی یا کار یا نمیدونم، چون ما ایرانه که ثبت زمان نمی کنیم. ما ثبت زمانمون احتیاج به دقت داره نه سخت گیری. ممکنه یه زمان های ناخوشی حالا این 5 دقیقه رو بذاریم کنار، میگه زمان همون 24 ساعته، خواب من همون 7 ساعته و تقریبا شما حساب کن از 17 ساعت زمان باقی مانده یه چیزی اومده بیرون به اسم راه فلس. تلاش بیشتری کردم؟ نه. وقتی نگاه کنیم میبینیم حالا اگه من تفریح هم آخه یه بخشش با خانواده بوده، ولی اینو جدا کردم که مواردی که به صورت میپردازم به خانوادم برای تقویت این کیان و نظام مهم در زندگی خودم رو جدا کردم از تفریح. اون اونجوری یه توهمی میده وقتی با تفریح، خب تفریح من از این 3 ساعت و 35 دقیقه که من برای تفریح روزانم نوشتم تقریبا نصفش با خانوادم بوده دیگه. یعنی این زمان زمانیه که اون 2 ساعت و 15 دقیقه صرفا زمانایی بوده که من توجه خاص انجام دادم به همسرم، به فرزندم، حالا مادرم، نمیدونم بقیه از خانوادم چه بودم. نه، به جز حوزه تفریح. آیا تلاش بیشتری کردم در این راه؟ نه. این خروجی عملی شهود شفافیت. من اینو بهتون بگم، ما توی این پنفلت دنبال چیزای خیلی ماورایی نباید بگردیم. یک کم درآمد خروجی زندگی شرمسارش کرده، بنابراین امروزی که داره از الهاماتش صحبت میکنه، از شهودش صحبت کنه، این شهود بایستی به یه نتایجی در زندگی منجر شده باشه. اینکه صرفا من حالم خوب باشه به نظر من توی کم درآمدان کافی نیست. خیلی خوبه، خیلی خوبه که آدم حالش خوب باشه، بعدی آدمی که حالش خوبه خیلی بهتر از آدمی که حالش بده. اما من اعتقادم اینه که من تو این برنامه نیومدم صرفا حالم خوب بشه، اومدم که مشکلم حل بشه و حل شدن مشکل من متضمن رشد توی حوزه‌های مختلفمه. یعنی امروز باید نگاه کنم واقعیتش، من امروز احساس رضایتمندی من امروز صبح خیلی خیلی حس خوبیه. دلیلش حالا کسب و کار که روتینمو دارم یه به یک کمالی در کسب و کار فعلیم، کمال نسبی از میکنم نه کمال مطلق، رسیدم و خیلی نگرانی ندارم راجبش. اما مثلا در حوزه خانواده و سلامتی کارهای خیلی خوبی کردم توی هفته پیش. وقتی نگاه میکنم به ورودی هفته گذشتم خیلی راضی بودم، بیکب یک ساعت خیلی خوبی رو گذروندم، هم زمانی که دخترم و بیرون بودیم به اتفاق خانواده چون تو خالی بریستان، همین که بس برگشتیم خونه و با همسرم خونه بودم، خیلی شرایط و اوضاع ما خیلی خوب بود. نگاه کردم دیدم این رابطه یک کیفی بهبود یافته در زمینه خانواده و اینکه به سلامتیم توجه کردم هفته پیش و اینکه در حوزه چشم اندازم مطالعاتی رو داشتم و کارهای انجام دادم، شادمانی مضاعف من رو باعث شده. خب حالا بهبودی رو عرضم به حضور شما که کسب و کارم که داشت خوب پیش میرفت و رو همون روتین من حرکت کرد. خب پس این راجب این سوال که آیا راه حل نیاز به تلاش بیشتری دارد یا خیر، یکی از دوستان تجربه خودش رو با من بگه. اگرم آمادگی ندارن رفقا من یه سوال دیگه میخونم و بعد میدم کسی تو صف مشارکت نبود به سوال اونم زیاده. آیا این فکر ندای آرام است یا دستوری فوری که باید اطاعت شود؟ ببینید سوال های خیلی خوبیه سوال های پنفلتی فود شفافیت، زمینه که بیاید بچه توی صفحه مشارکت برای این دوتا سوال لطفا همکاری کنید. برای کارگاه قسمت بزرگی به نظرم با بارش افکار و شنیدن تجربیات همه ما جلو میره. در مورد فهودهایی که ما فهودی که دریافت میکنیم در اصل ممکنه یه وقتایی هیجان زده بشیم. ببینید دوستان، این یه قسمتی است که کتاب بزرگ میگه، میگه یه حس چشم و سرنوشت است که به مرور درک ما از این حس بیشتر میشه، بهتر میتونیم ازش استفاده کنیم. من چون باید این از خودم بپرسم، من خیلی به اعتدال و میانه روی اعتقاد دارم. میگم شهود رو نه میبایستی نادیده گرفت، نه میبایستی محور همه چیز قرار. به نظر من ندای آرامه، دستوری قاطع نیست، به دلیل اینکه یه انسان تشکیل شده از ابعاد وجودی مختلفی است که همه یه ابعاد وجودیش باشه مورد توجه قرار بگیره. مثال میزنم، الان من یه آدم خیلی روحانی هم و یه آدم خیلی معنوی هم. دو گونه زندگی میتونم انتخاب بکنم. گونه زندگی که یه سری از افرادی که به نظرم برنده های دنیا انتخاب میکنن، یه عده آدم خیلی خاص هم هست که تارک و دنیا میشن و کارهای دیگه انجام میدن، نمیدونم ریاضت های خیلی عجیب غریب و سخت میکشن، به خودش مربوط هر کسی. من نمیتونم کسی که می ریاضت میکشه رو قضاوت کنم که چرا داری می ریاضت میکشه. تو زندگی خودش که دوست داره اینجوری استفاده کنه، احتمالا اندیشه اینه که به کمال مطلوب خودش میرسه اینجوری دیگه. به فرید چه مربوط؟ و اما برای من ندای آرامه، این فکر ندای آرامه برای من، دستوری قاطع نیست. من معمولا راجع به شهودم با دیگران صحبت میکنم، اعتقاد عمیق دارم که برنامه یک کمپلکس خیلی بیری نیست که بخش بزرگیش ناشی از یک خرد جمعی و کمک یک هم درآمد، حالا توی انجمنی فعلی که ما هستیم یا یک هم درد بخوام درد دیگه شه، اینجا داره چک میگیره. توی شهودم غیره، من پروژه شهود من ندای آرامه، دستوری قاطع نیست. من خیلی چی میگن قطبی با این مسئله برخورد نمی کنم که الا و للا این اومد من میرم این کار انجام میدم. من افراد میکنم معمولا با دیگران در میون میذارم، با راهنمام خیلی صحبت میکنم راجع به اون. چند تا دوستی دارم که چیزایی که دریافت دارم و باهاشون صحبت میکنم و نتایج معمولا نتایج خیلی خوبیه و من هوشیار میشم. برای من ندای آرامه، دستوری قاطع نیست. من اعتقاد دارم رسیدن به خدای پروسه است. اینجور نیست که یه نفر شب بخوابه صبح بلند شه بگه همه مشکلات من حل شد. حتی اگه بعضی از مشکلات بزرگ در اثر تجربه ناگهانی و آنی حل بشه، مثلا الکلیسم و اعتیاد که بر خود من هم اتفاق افتاد، تو یه شب این اتفاق افتاد و قطع شد وسوسه همه چیز از بین رفت. ولی من تو خیلی از زمینه‌های دیگه یه کار طولانی داشتم که بایستی انجام میدادم و کماکان دارم انجام میدم. در خیلی از پروسه‌های دیگه، در منیت، در خودخواهی، در نمیدونم عذر، در غرور، در نیاز به توجه دیگران، در صداقت، خیلی مفاهیم و فضایل اخلاقی دیگه، من کماکان یه رهجو هم و دارم تلاش خودم رو میکنم و حرکت میکنم در یه مسیر. پس من اعتقاد دارم پروسه تغییر یه انسان یه پروسه به اصطلاح تدریجی است و بنابراین به همین علت شهود رو بخشی جداگونه از این موضوع نمیدونم. برای من ندای آرامه، نه اینکه این رو کار نکرده باشم، نه اینکه مراقبه نکنم، نه اینکه صدای خداوند رو نتونم بشنوم یا اون الهام خودم رو نتونم دریافت کنم. اعتقاد دارم که به قول اون حدیث معروف که میگه خیر الامور اوسطها، همینجا هم همین جوریه. بهتر من این میانه باشم، هم اعتبار بدم به خرد، هم اعتبار بدم به عقل، هم اعتبار بدم به اجماع، جایی که اینا همش مکانیزمش قبل از انجمن هم بوده ها. سنت دوم یه بخشی اجماع ها، بدم به اجماع. آقا من یه چیزی رو دارم فکر میکنم، به خیلی پیش اومده توی جلسه اداری خیلی سال پیش، تجربه دارم میگم و بعد بشنمیم از شما. رو یه ندای قاطعی برای من اومد این موقعی که من 4-5 سال جسارت نمی کنم به دوستانی که این مدت تو برنامه رو خودم دارم صحبت کنم، ممکنه شما خیلی سطح سوراباییتون از من بالاتر باشه، من رو خودم میگم. من اون موقع یه مقداری جو روحانی داشتم و توی جو روحانی به قطعیت رو نظر اومد یه چیزی در یه جلسه اداری درسته، هستم و گرفتم برا گفتم. بعد جالب این که مثلا از 28 تا رأی وجدان گروه 18 تاشون رأی من بودن جتون. و من اینو به بچه همیشه یاد میدم که آقا توجه کنید به اون دریافت خودتون، نمیخواد کورکورانه پشت سر من حرکت کنید، من دستم رو بلند کردم شما هم بلند کنید. اصلا این آدمیزاد یه همچین چیزی برای پسندیده نیست، هیچ وقت نمیخواد اقتدا کنید به صورت مطلق به یه نفر. من راهنمار نمیخواد به من اقتدا کنید، از من بشنوید، گوش بدید، ولی به تشخیص آخرش باید با تشخیص خودتون عمل بکنید. ته ماجرا یه انسان تشخیص و مسئولیت همه چی با خودشه. رفتیم اونجا رأی نیورد و با اختلاف فاحش، یعنی مثلا 4 نفر با من هم عقیده بودن، 24 نفر باز میخورده. بد شد. بعد جلسه رفتم فکر کردم، اولا دیدم که من این استقلال خودم یاد دادم به بچه‌ای که باشون کار میکنم، الان هم همینجوره، باید همینجور باشه. دو این که اشتباه کرده بودم، اون لحظه یه شهود قاطع بود ولی اشتباه بود. بنابراین به مرور یاد گرفتم که این برای من یه ندای آرامه که کنار بقیه زندگیم بایستی بهش توجه کنم. یه تجربه بشنم این فکر کنم یکی از بچه اومد تو صفحه مشارکت.
سلام، یلدا هستم. یک کم درآمد در حال بهبودی. اگه بخوام از تجربه، خیلی ممنون آقا فرید، خیلی سوالی که مطرح کردین سوالی بود که امروز یه چالشی بود که من و شوهرم با هم داشتیم. ما یه بیزینسی تازگی راه انداختیم حدود 4 ماهه و خب بیزینسی که خب تازه راه انداختیم خیلی به مشکلات برخوردیم با کارگر، با کسی که پیشمون کار میکنه برای حقوقاشون، یا اینکه ببینیم کار پیش نمیره. صبح همش داشتیم در مورد اینکه باید دنبال راه حل میگشتیم که چجوری این مسئله رو بتونیم هندل کنیم، این مسیر سخت رو بتونیم راحت تر طی کنیم، یا اینکه اصلا میگفتیم میخوای ببندیمش، جمعش کنیم، از پسش بر نمیایم. اینا من داشتم رد میشدم، یه کتابی روی مطب روی میز بود. خب من حالا به این نویسنده همیشه ارادت داشتم، حالا اسمش هم میگم پاولو کویلو، خب هممون هم که میشناسیمش. دیدم نوشته چون رود جاری باش. برش داشتم با خودم گفتم مثلا پنجمین داستانش رو میخونم. اسم داستانه بود راه تیر و کمان. وقتی شروع کردم به خوندنش دیدم نوشته اهمیت تکرار، عمل فکریست که تجلی مییابد. و یه قسمتی که برا من جواب سوالام بود این بود که تیرانداز اجازه میدهد تیرهای زیادی دور از هدفش بنشیند، چرا که میداند تنها پس از آن که بدون ترس از خطا هزاران تیر انداخت، اهمیت کمان، شکل بدن، ذهن و هدف را خواهد آموخت. بعد که این متن رو خوندم، حالا در مورد آسیا و اینا نوشته بود، دیگه چند صفحه بود، به این نتیجه رسیدم که ما باید تکرار و خطا با هم عجینه، باید به خودمون اجازه خطا کردن بدیم. داریم خیلی سریع تصمیم گیری میکنیم و این اشکالی نداره که اگه یه موقع خطا هم میکنی اون خطا تو رو به موفقیت نزدیکتر میکنه. اصلا موفقیت معنی خاصی حالا برام چرا خوب میخوام که این درآمدی که دارم بتونه زندگی ما هندل کنه، بتونه پول کارگر رو بتونم پرداخت کنم، ولی به نظر من موفقیت، موقع به شوهرم میگم موفقیت ما همینه که نترسیدیم و شروع کردیم به کار کردن، همینه که از شکست نمیترسیم، این خودش موفقیت. ممنون که منو شنیدین، اینم جواب من بود.
بله، بسیار عالی. منیکو، خب سوال بعدی میگه که آیا من کمتر از آن چه باید به شهود اعتماد دارم؟ خب اینجا باید بریم توی پارادوکس موجود در به نظرم چارچوب خلقت یه انسان. واقعیتش اینه که ما همچنان به نظرم اطلاعاتمون راجع به در واقع وجود خودمون اطلاعات کامل نیست. فقط به این جنبندی رسیدیم تو عصر جدید که الزاماً ما هم همه ما اون چیزی نیست که ما میبینیم، دریافت میکنیم، آزمایش میریم میدیم تو آزمایشگاه، از لحاظ پزشکی تعریفی که من شدم تو این هیئت، این فرم چهره، این رنگ چشم، این رنگ پوست، این نمیدونم دی ان ای، همه همین نیست. یه چیزی انگار فراتر از همه اینها هست، یه چیزی که به یه عالم دیگری متصله، چیزی که بشر از خیلی از زمانهای گذشته فکرش درگیر شد و فهمید که یه چیزی فراتره. در واقع ما همیشه این یه سری سوالی است که انسان از خودش میپرسه و به نظر میرسه تفاوت ایجاد میکنه بین شخصیت یه انسان با سایر موجودات زی وجودها در حقیقت کسانی که وجود دارن مثل جانوران دیگر حیوانات دیگر. اما حیوانیم، حیوان یعنی زنده، حیوان یعنی شخصی که حیه دارای زندگی است. ما هم حیوانیم، یک گونه حیوان هستیم اما گونه متفاوتیم. من کیستم؟ از کجا آمدم؟ اینجا چیکار میکنم؟ من کجا برم؟ اینا سوالایی نیست که هر حیوانی از خودش بپرسه. و این انسانی که این سوالا رو از خودش میپرسه تعاریف مختلفی داره. حالا ابعاد مختلفی برای خودش تعریف کرده که بتونه بفهمه. من چه میدونم این بودی که اسمشو گذاشتم معنوی یا روحانی اصلا معنوی و روحانی هرچی نیست. دو تا اسم انتخاب کردیم که صفت میدیم به مسائل که بفهمیم. راجع به خداوند یه نظریه قطعی وجود داره دیگه، میگه خدا صفتایی که ما بهش میدیم و میدیم که خودمون بفهمیم. ولی که اون که از هر صفتی پاک و مبرا است، خدا صفت نمیجوده. من صفت میدم که خدا رو بفهمم. این که میگم خدا بخشنده است، من بخشندگی در واقع صفت بخشنده رو به خدا میدم که درک عالم بخشش رو پیدا کنم، درک بخشندگی رو پیدا کنم. ولی به خدا مگه میشه صفت داد؟ مگه میشه خوبی رو بهش نسبت داد؟ اصلا مگه میشه خوبی و بدی رو در مورد خداوند به کار برد؟ نه. قفتش نکنیم ماجرا رو، برگردیم اینجا. میگه کمتر از اون چیزی که ممکنه به شهود اعتبار میدم باید اینو نگاه کنم. نبایستی اون صحبتایی که توی سوال قبلی عرض کردم نباید به این نقطه و اینجا برسه که بگیم شهود ارزشی نداره. چون خیلی از آدما بهجای میگن ولکن بابا، دنیا اون چیزیه که من میبینم، میتونم لمس کنم، میتونم تجربه کنم. ماتریالیستا غالبا اینجوری هم دیگه هیچ چیزی رو خارج از تجربه مادی خودشون قبول ندارن. یا الزاماً این موضوعات موضوع تجربه مادی است که من دارم، اگه من چیزی لمس نتونم بکنم، نتونم ببینمش، قبول ندارم. یکی از عجیب ترین داستانهایی که راجع به این بخش دیدن برای باور کردن حتما شما ها خوندین، اون ماجرای ارنی و لنترانی موساست که سعدی و حافظ و مولانا از نگاه خودشون پرداختن به موضوع و چقدر یکی از عمیق‌ترین به نظرم کلاسایی که میشه بینش انسان رو در موردش این سه تا نگاهی که این سه تا بزرگوار داشتن و همش هم خوبه. یعنی اون نگاهی که سعدی میکنه یه جاهایی کار آمده، اون نگاهی که حافظ میکنه یه جایی کار آمده، اون نگاهی که مولانا میکنه یه جایی کار آمده. این نیست که مثلا اینجا خیلی ها میان مولانا رو ارجحیت میدن به حافظ و حافظ رو ارجحیت میدن به سعدی. خیلی سه تا نگاه متفاوته. به این سوال هم اتفاقا مرتبطه. اعتباری که بایستی به شهود میدم، مخصوصا یادم 12 قدمی، اعتبارش نباید اعتباری کمی باشه. چرا؟ دلیل دارم. 20 سال قبل توی یک سحرگاهی که ناامید بودم زانو زدم و از یه چیزی درخواست کردم به من کمک بکنه و یک نوری در قلب من شروع به تابش کرد که همچنان داره میتابه. الان هم اینطوریه. وقتی گرفتار میشم، هفته گذشته اتفاقا یکی از نواقصم فیتیلپی کم کردم. رفتم داشتم یه مراقبه زیر آب داشتم انجام میدادم اینا، دیگه نشد زیر همون، همینجوری اول دعا کردم و فلان اینا، رسید به یه مراقبه و یک شعوری اومد که آقا تو سهم خودتو در این مورد انجام نمیدی. میدونی به این نتیجه رسیدم. خیلی خودم راجع به اهمیت تمایل برای رهجوام صحبت کردم بودم تا هفته گذشته. گیر سپیچ رو بچه ها که هر چیزی میجاره هر کدوم تمایل نداری. خودم خیلی روشن شد برام ماجرا که آقا تمایل اونجوری دیگه تو پنفل تحت ها خودیم یه تمایل چگونه است، چگونه اون رجوع تو تمایلت نشون نمیدی. در مورد یک نقص اخلاقی که میگه آزار میشم، اگر پرخوری تو رو آزار میده، بعد اون اقدام لازم خودت انجام بدی، سهم خودت انجام بدی. بنابراین در شهود خیلی آنی لحظه که آقا پس مسئولیت استاد، آقای عزیز، آقای محترم، مسئولیتت چی میشه؟ و خیلی این شهود واقعا به من کمک کرد و من 5-6 روز خیلی خوب و از یه شنبه به بعد گذروندم. خیلی هفته خوبی بود، یعنی در مجموع شاید یکی از بهترین هفته های سال بود این هفته از لحاظ روحانی برای من. و دلیلی فکر میکنم اتفاقا توجه به مسئله شهود بود. ما اعتبار این موضوع رو نمیخوام کم کنیم. تمام هدف این پنفلت به نظرم اینه که بگه این موضوع شهود وجود داره در زندگی، اما کنارش یه شفافیت هم میده. یعنی اگر که قبلا من این موضوع رو داشتم و خود موضوع شهود من در افهام بوده، امروز از خداوند میخوام به واسطه پاسخ دادن به این سوال ها و توجه به این مفاهیم عمیق، آقا به شهود من هم یک روشنی و یک شفافیتی ببخش که من بفهمم چقدر اعتبار باید بدم به این ماجرا. آیا من کمتر از آن چیزی که شایسته است اعتبار میدم؟ آیا من کمتر از آن که باید به شهود اعتماد دارم؟ جالبی رو گفتم خواهرم الان تو تجربه قبلیشون، باز کردم دیدم جوابمو گرفتم، اوکی تمام رفتم و میخوام برم تداوم انجام بدم. اوکیه، خوبه. یعنی اعتماد کردن به اون شهود. خب حالا تصمیم خیلی سامورایی هم نیست و میشه قشنگ فهمید که آره یه کسب و کار آدم میندازه باید تداوم بشه. جوابش هم ساده است. هر روز تو بعضی از چیزا ممکنه عمیق‌تر باشه، نیازمند مشورت باشیم و نیازمند این که دیگران هم ببینن آنچه که ما احساس کردیم دیدیم و راه رو داره به ما نشون میده. یکی دو تا تجربه شدیم. محمد مسیح خودت عدد گذاشته بودی موضوع جلسه پمفلت شهود و شفافیت. بچه ما این پمفلت رو تو آخرین جلسه ای که من خدمت داشتم چهارشنبه ها تا سوال دهش رو خونده بودیم، از سوال ده به بعد داریم میخونیم که الان فکر کنم سوال دوازده رو من خوندم. برگردم آره، آیا من کمتر از اون چه باید؟ محمد مسیح خودت تجربه تو به عدد یک گذاشته بودی؟
سلام به همگی، منم محمد منتین کم در اومد. در باره سوال قبلی آفرید میخواستم تجربه بدم. من که یه فکر آرامه، یه ندای آرامه، یه دستور فوری برای من تکرار شونده است، یه ندای که هی تکرار میشه، یعنی هی تو سرم تکرار میشه. و خب منم زیاد اعتماد را سیاسیش ندارم، صبر میکنم یکم، هی نشونه میخوام، میگم برام نشونه بفرست. و رو نشونه هایی که میفرسته، رو نشونه هایی که میبینم مطمئن میشم و دیگه میچسبم بهش. همین، مرسی. ممنون.
یکی از دوستان دیگه همونم نه دیگه نبودن که، کسی دیگه نیست. بچه این مقداری سطح مشارکت ببرید بالا، شیشونیم هم هست دیگه، اگه قرار بوده از خواب بیدارم بشین شدین دیگه. ماشاءالله همه هم که اهل مراقبه بودین، میدونم از سه صبح دیگه بیدار بودین تو مراقبه. چه چیزی به من کمک میکند تا اعتمادم را حفظ کنم؟ اوف اوف، عجب سوالی. چه چیزی به من کمک میکند تا اعتمادم را حفظ کنم؟ چی کمک میکنه تا من ایمانم را حفظ کنم؟ بخوام با راستی و درستی حرف بزنم، من جواب قطعی برای این سوال ندارم، ولی فکر میکنم همیشه وقتی میخوام یه رفرنسی بدم، یه ارجایی بدم برای این که من چرا اعتماد دارم، میگم تجربه کردم. مدل زندگی من یه جاهایی اینو ثابت کرده که من میتونم به فرایند شهود اعتماد کنم و یه چیزایی که ببین، من اصلا اصلا ذهنش دنبال دلایل میگرده دیگه. این سوال از اون سوالاست که به شما میگه آقا برو دلایل این که چرا باید اعتماد کنی رو پیدا کن. من برمیگردم نگاه میکنم، میبینم از همون سحرگاه 20 سال قبلی که من درخواست کمک کردم و یه شهود برام اومد که بلند شو و دستتو بذار زانو، بلند شو حرکت کن، از نمیدونم 8-9 حدودا مثلا 12 سال پیش من خیلی مریض بودم، خیلی توی یه تایمی خیلی بیمار شدم سال 90 و بازی اتفاقای دیگه تو زندگی من افتاد که منو تبدیل به یه آدم دیگه کرد. یه اتفاقی تو زمستون سال 96 برام افتاد که خیلی شکستم من یه روزی توی دفتر کاری که داشتیم و حتی من دست نوشتم و نوشتم پرسشم کردم روی کاغذ، یعنی ساده هم نوشته بودم، پشت یه سری کاغذ باطله نوشته بودم، ولی این کاغذ شد یکی از این به قول معروف چیزایی که من بهبودی من رو از نقطه های مهم بهبودی من شد این کاغذه، در حدی که الان پرسش کردم همراه هم همیشه و این به نظرم تبدیل شد به یک نوری در زندگی من که تغییر داد زندگی من رو. و وقتی به این دلایل مختلف نگاه میکنم تو همه این سالا که انگار یه چیز دیگری به جز این دو تا چارتایی که من به صورت دائمی دارم انجام میدم هست که داره تو زندگی من کار میکنه. میدونید به نظرم بچه تو این سوال باید بریم دنبال دلایل بگردیم که چرا باید، چرا میبایست اعتماد کنم. یه بار یه سوال بخونیم، میگه چه چیزی به من کمک میکند تا اعتمادم را حفظ کنم. تمرین توی این موضوع دریافت شهودی به نظرم کمک میکنه. هر چی که بیشتر رو این حس ششم سرنوشت ساز کار کنیم، حالا مراقبه گرید، مراقبه گر بهتری بشید، اگه مؤمنید مذهبی هستید به عمق اون ماجرا فرو بریم، اگه نمیدونم از یه مکتبی پیروی میکنیم اون مکتب رو درست دنبال کنیم. در واقع این چیزی که بهش میگن سالک بودن، یعنی جستجوگر بودن و رهجو بودن تو این مسیر، میتونم اینجوری انگار که این اعتمادم رو حفظ بکنم. و اگر دقت کنید ببینید که کسانی که سالیان درازی این مسیر رو میرن در حال تمرین های معنوی هستن، انگار که اعتماد بیشتری به فرایند هستی و خداوند دارن. سن و سال و کارم از غر کردن گذشته، ولی میخوام غر کنم یواش یواش. 40 دقیقه دارم صحبت میکنم، یکی علامت سوال، یه دونم بچه علامت سوال زد، این محمد نتین هم کشون نمید تو زنه یه دقیقه صحبت شد. شیرین تو یک گذشته بودی برای همین تجربه؟
ببخشید این علامتی این کیو اند کوشن برای من نمیاد، فقط منو نمیتونم، فکر کنم یه مشکلی منو موقع صحبت کردم.
شما آخرین نفر در صف مشارکت بودین.
بله
و بنابر آره صحبت کنین. آره چرا که نه، صحبت کنین.
در مورد همین شروط که فرمودین شب یه بودی یکی سوالش بگین، من اومدم فقط بگم که اینو برای من قطع کنین که
میخواین. حالا یکی از دوستان تو صفن، اگر میخواین که راجع به سوال بعدی مجددا علامت سوال رو لمس کنید میشه سوال. مرسی
سلام دوستان عزیز، لیلا هستم کم در اومد. سپاسگزار خداوندم بابت اینکه امروز تونستم توی جلسه شرکت کنم، از این سوالات و از این تجربه های خیلی عالی آقا فرید و دوستانم استفاده بکنم. در رابطه با این سوالی که آقا فرید گفتن، این که من برای ذهن خودم کجاها میام از اسناد و سندهایی که قبلا نیروی برترم جاهای مختلف دست منو گرفته و اون جاهایی که واقعا ناامید بودم. من تقریبا 15 سال پیش یه اتفاق برای خودم افتاده بود که پسرم اعتیاد خیلی شدید به روانگردان ها داشتش و دیگه به یه نقطه رسیده بودم که من روزی 2-3 بار از هوش می رفتم از شدت ناراحتی و از ترسی که مبادا دکتر به پسرم گفته بود با مصرف هر سری مواد روانگردان 70,000 سلول مغز ایشون میمیره و من در ناامیدی مطلق، یعنی دیگه وقتی دکتر آب پاکی رو دست خودم و پسرم ریخت، اومدم و خیلی گریه کردم و زانو زدم. همون شب من واقعا، حالا که آقا فرید گفتن یه نوری درون من اومد، بعد یه نوری رو احساس کردم. من هنوز انجمنا رو نمیشناختم و اون نور باعث شد که من از جام بلند شم. بعد امروز هم هر جایی که من به بنبست میرسم، همون نیرو مجدد چون یک بار برای من اتفاق افتاد و چون یک بار به خودم و پسرم این معجزه توی زندگیمون اتفاق افتاد و دست پسرم و دست خودم رو گرفت و از جام بلندم کرد، هر جایی که کم میارم و هر جایی که نیاز هست، همون مجدد باعث میشه که اعتماد کنم و درخواست کنم و دعا کنم و از خداوند بخوام که دستم رو بگیره. بارها و بارها این اتفاق برای من جاهای مختلف افتاده. حتی یک ماه گذشته، یک ماه پیش یه تصادف خیلی بدجور من داشتم که فقط و فقط دست خداوند بود که تونست من و برادرم و زن برادرم از اون مهلکه تصادف نجات بده. و همین باور داشتن به این که هر جایی به بنبست میرسم، هر جایی که کم میارم، اعتماد به نیروی برترم که دارم و بارها برام کار کرده، میتونه برام این مسیر رو مجدد روشن کنه و به هم کمک کنه که این اعتماد و ایمان رو داشته باشم. سپاسگزارم. منو شنیدید. من تمام.
درود بر شما. اون خانم قبلی دوستم میخوام یلدا بودم فکر کنم، الان میتونید دیگه علامت سوال رو لمس کنید. اون موقع بچه اگه کسی تو صفحه مشارکت نباشه، آخرین نفری که در واقع مشارکت میکنه این همچنان میکروفونش رو میتونه باز کنه. دلیلش این قابلیت در حقیقت Q&A دیگه. الان میتونید لمس کنید علامت سوال اگه خواستید تجربه بدید. بچه این پنفلت خیلی خوبه، خیلی خوبه این پنفلت، عجیب. اصلا سوالاش، یعنی من دارم یه چیزی میبینم راجع به این. چرا من کارا میکنم امروز؟ میگه چگونه میتوانم آن را ببخشم به جای آنکه آن را حفظ کنم. یه بیتی رو میخوندیم، خیلی جوان بودم، جوانتر بودم، چون من هنوز احساس جوانی، احساس جوانی میکنم بابا. یعنی مثلا اینکه میرم میفهمم جسمم دیگه مثلا شاید 10 کیلومتر ندونه بدونه 3 کیلومتر بوده، ولی من حسم آدم درون من یه آدم جوانه و به شدت اعتقاد دارم اندیشه و اون مدلی که آدم به زندگی نگاه میکنه تو اینستا خیلی خیلی تاثیر میکنه. یه چیزایی رو میده، روش تغذیه رو آدم اصلاح میکنه، خوابش رو درست میکنه، درست زندگی میکنه تا اون اتفاقا برش بیفته. من اعتقاد دارم این خیلی بسته به اینه که من این پیر شدن و جوان موندن بسته به اینه که چی میخوام. جوانتر بودم، این بیتر رو یه روز یه بنده خدایی، یکی از این دوستان ما در یه محفلی بودیم که هر که را اسرار حق آموختن مه کردند و لبانش دوختن، گفت آقا به شدت میگفتش که آره نباید گفت و فلان. نه یه عزیزی بودن روحشون شاد، معلم ما بودن اون زمان، گفت این نیست پسرم، این نیست که تو یه سری رو بفهمی و مخفی کنی برای خودت بگی. بطن این ماجرا اینه که جار و جنجال نباید بکنی راجع به روحانیت. اگه یه چیزی رو به دست آوردی شلوغ کاری نکنی که من بهترینم. داستان اینه، داستان دوری از تکبره، نه اینکه تو یه سری رو میفهمی. اصلا ببخشید، حال رو اگر گرفتی و نبخشیدی، نگرفتی، درکش نکردی. این که بنده اینجام و متعهدانه باید بشم اینجا به خاطر 70 خورده این نفر آدمی که الان هستن و احتمالاً اونایی که صدامو بعدن میشنون، که اصل ماجرا چیز خاصی نیست که این آقا گرفتن از توی ببخشید، توی این دستت دادن باید از این دستت بدی بره. چگونه میتوانم آن رو ببخشم؟ با پا گذاشتن روی سری از نواقص شخصیتی مثل غرور، مثل منیت. بخشش درستش ها، اون چیزی چی منو نجات داده بچه ها؟ من بیام اینجا یه عالم از مواهب اخلاقی خودم و این که من چه آدم خوبیم و چقدر اوکیم و اینا، چون ما بعضی وقتا تشویق هم با این اشتباه میگیریم دیگه، تشویق یه بحث و تشویقی ماجرای دیگه است، اما که من اینم سر شما رو درد بیارم، اما نگم چطور آقا من زانو زدم، من در درونم شکستم یه جایی، من شکست خوردم، ریختم پایین یه جایی شخصیتم زابی، اینو گرفتم، همینی که گرفتم رو دارم میدم با خلوص نیت، با درستی، با صداقت، با روراستی، با پرهیز از خودسانسوری، شفافیت. خیرخواهی، کلی از مفاهیم و نیات خوب میتونه بیاد توی این ماجرا قرار بگیره و اینطوری میتونم ببخشمش. این که از خودم بگذرم میتونم ببخشمش. نردبان این جهان ما و مریض. اگه از خودم گذشتم، از غرورم گذشتم، همیشه بچه ها میگم اگه تازه وارد بهتون زنگ زد دست و پاش لرزید خواهد حرفشو بزنه، یه جایی کارتون شرک کنی بماند. آقا یه دوستی به من میگم آقا من خود مراقبتی دارم، مثلا با یه بنده خدایی دارم کار میکنم، این اهمیت نمیده. شما میگم تراز بنویس بفرست رفتی دوازده قدمی نمی کنه و حرفای تکراری میذاری. این ماجراش فرق میکنه. خود مراقبتیه آقا، اجازه ندن به آدمی که وقت تو میخواد بگیره خود مراقبتیه. اما اینکه یکی هم جرأت نکنه تو جلسه شماره بگیره و صحبت بکنه، اینم دیگه از اون داستاناست که از اون وره پشت بون افتادنه. این خلوص نیت باید وجود داشته باشه. یه جایی ما توی یوی بچه یوی انجمن شفافیت، یوی انجمنی که من یاد بگیرم از زمانم درست استفاده کنم. استفاده درست از زمان مفهومش عدم بخشایش نیست. هر کسی باید راه بخشایش خودش رو پیدا کنه. دوستان، یکی از دوستان سوال کرد گفت میرسی توی این دو ساعت جواب همه رو بدی؟ گفتم نه، ولی من زمانی که واقعا با صداقت در قالب اوقات خدمت کردم، این دو ساعتی که در روز میذارم و خدمت با صداقت خدمت، خیلی کم پیش میاد حالم بد باشه، نمیدونم یه اوکی نباشم، خیلی خراب باشم، خدمت نکنم. ولی این دو ساعتی که قراره باشم و دیگه خدمت میکنم، این سه ساعت و نیمی که تو جلسات هستم و خدمت، چطور میتونم ببخشم؟ با شفاف بودن، با خیرخواه بودن، با خوشبین بودن، باز یادآوری این نکته به خودم که آقا یکی به من بخشیده و اصلا تو به عنوان یه انسان بخشی از زنجیره انسانی هستی، اینجا تو یه حلقه ای این وسط، نمیتونی بگی من یه جزیرم که اون بالا درد یکی به من مربوط. من صبح اتفاقا یه نفر بهم زنگ زد، بعد به اصلا معیار اخلاقی من اومدم اونم مسیحیتش کنم، بعد اون طرف میگه من تو بیمارستانم و فلان اینا، بعد اینا آقا بعد دست بردار از این کارات. حالا ضمن همه چیزهای اخلاقی که میگه خوبه، این بابا پولم میخواست، پولش هم بده. بس اتفاقا وقتی هوشیار شدم بودم خب حالا حرفات زدی پیام اخلاقی تو رسونی کمکتم انجام بده، گیر بود طرف تو بیمارستان بود، گیر تو داری نصیحتش میکنی، دردش رو درمان نمیکنی، نمک رو زخمش نپاش. یه تجربه بشنویم راجع به این سوال. یکی بچه یکی هاستا این کار انجام بده کمک من، که ما دو نفری انجام ندیم که حس بشن بچه از صفحه مشارکت، یکی از دوستان انجام بده این کار.
به نام خدا، حمیدم این کندر آمد خدا رو شاکر سپاسگزارم سوار دو شخصم و مشالی که صدام خوب بیا. خدا رو شکر میکنم، من حالا واقعا حسنم بگم که در این سال آقا فرید رو میشناسم و به صحبتش هم گوش دادم و واقعا دوست داشتنیه. گفتم یه نفسی بگیره خسته شدم بنده خدا. خدا رو شکر میکنم واقعا این سوالا چقدر میتونه به من کمک کنه که من به اون شفافیت نزدیکتر بشم. بهبودی سفره، هر روز چیزهای جدید یاد میگیریم، هر روز با چالشهای جدید روبرو میشیم، این زندگی ما رو میسازه. یکی دو رو من چند روز اتفاقاتی افتاده بعد مرگ همسرم و چند شب پیشا پسرم اومد خونه و تا شد کنار من خواب دور و دندوناش رو هم میرفت. حالا من پیش من نیست، پیش خالش هست، من میرم سر کار میام، شرایط نگهداری نیست. دیواری خودم با هم یک کتابی دیشتا دیرم از پیشنهاد داد، من چند وقتی بود دنبال این کتاب بودم، کتابه رو بردم مقدمه‌اش رو خوندم. یه چیز خیلی دوست دارم اینکه آدما بیان از خرابی‌های زندگیشون بگن به الان ما اینجا هستیم، اون کارهای اشتباهی که کردن، ندامت‌ها، پشیمونی‌ها، اما الان ازش عبور کردن، الان خداوند می‌خواد که حس آزادی و به قول معروف سرفرازی رو تجربه کنن، یعنی که با تمام زندگی، با تمام وجود زندگی کنن. این جمله خیلی حال دل منو خوب کرد که همین رها کن همه چیزو و بیا امروز زندگی کردن رو دوباره تجربه کن. حالا چیزی که واقعا حالا اینم بگم که تمام دنیا رو که می‌بینیم درگیریه یه تو کلمه هستن که همه چیز رو ریخته به هم، خودخواهی و خودمحوری. چطوری من میتونم؟ حالا یه پنفلتی بود تو یکی از NGO میگه ما با در میان گذاشتن آنچه که داریم میتوانیم آن را حفظ کنیم. یعنی عشق، وقتی که من این رو در اختیار یه نفر دیگه قرار میدم، عشق از کجا شروع میشه؟ اینجا که من میام نواقص شخصیتیمو شناسایی میکنم و نقطه های مقابلش رو پیدا میکنم و دیگه به خودم فکر نمی کنم، به این فکر میکنم که آیا میتونه این به یه نفر دیگه کمک کنه؟ آیا چیزی که امروز من درک کردم، دریافت کردم، آیا میتونه زندگی یه نفر تحت تاثیر قرار بده و برای اونم یه نقطه بشه که اونم شروع کنه به مراقبه کردن، به شهود، به دیدن یک سری ردپاها در زندگیش. و نگاه میکنم اونجایی که من پا میذارم رو خودخواهیه و به این فکر میکنم که خدای امروز قراره که من به یک نفر کمک کنم، حتی با یه مشارکت ساده، اون موقع اون اتفاق میفته. سپاسگزارم، ممنون که برنامه گوش دادید.
همه شما گرم، مرسی، ممنونم بابت مشارکتت. یه دوستی تو خصوصی برای من نوشتن که اگر از مشاهداتمان صحبت کنیم آیا مشاهداتمان قطع نمی شود؟ گمنامی شکست نمی شود؟ ببینید بچه ها، به نظر من اتفاقا اگر گمنامی را مراعات کنیم می فهمیم چه چیزایی رو باید بگیم، چه چیزایی نباید بگیم. ببین اتفاقا به نظر من یه آدم معنوی، یه آدم روحانی خیلی هوشیار میشه در مورد این موضوع که چه حرفی رو باید کجا زد. هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد. اتفاقا من آدم معنویه، من آدم روحانیه. اونی که یه حرفی رو یه جایی میزنه بعد میره میبینه تکرار زیاده، تکرار زیاده که دارم میگم، این که خودم یه حرفایی میزنم یه جایی بعد میفهمم نباید بزنم، اگه زیاد تکرار میشه من باید بدونم اتفاقا اون مسیر روحانی و معنوی رو دارم یه جاییش رو پرت و پوک میدم. ضمن این که وحود الزامن یه سری دریافت خیلی اگزاجره شده و شدید و نمیدونم سامورایی نیست. خیلی الان ببین خیلی مطلب قشنگی گفت اون خواهر اولیمون صحبت کردن. ما همیشه فکر میکنیم که حالا یه مدلای حدیدش مثل مال من اون زمان شبی که گفتم این وسوسه الکلیسم از من گرفته شد، یا خواهر دیگه‌مون که صحبت کردن از هوشیاری پسرشون، آره یه سری نوره، اما قالب شهودای ما نور نیست. مثل همون مطلبی که فرمایش کردن اول جلسه، یه کتاب رو باز کردن یه چیزی رو خوندن، آقا تداوم در اقدام عمل. خب این بیان این چه لطمی به کسی میزنه؟ چه شانسی میده که این مشاهده مطمئن من الزامه. ببین بیلی یه تجربه جالبی راجع به شهود داره که خیلی کمک کننده است. این توی بیمارستان میدلتاون نیویورک، خب نور میبینه دیگه، تجربهش رو نوشته دیگه، میگه آقا من یه لحظه انگار بر فراز ارتفاعات نشسته بودم و بادهای منزه بر صورت من میخوردن. تجربه روحانی عمیق داشته و ارزم به حضور شما که گرچه ما عادت داریم همیشه آدم‌ها رو توی قالب خودتون نمیتونیم ببینیم، همین آدم تا آخر عمرش قهوه می‌خورد، سیگار می‌کشید، حالا من بگم آدم روحانی بود یا نبود قضاوت دیگه. می‌خوام بگم اون مثال، من چند وقت پیش اتفاقا با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، خیلی متأسفانه روی رژیم غذایی بود. کسایی که اینجوری غذا نمیخورن هیچی نمیفهمن از دنیا. گفتم من این مدل نگاه قبول ندارم، این مدل نگاه نگاهیه که دنیا بهش احتیاج نداره، دنیا به این احتیاج داره مردمانش درک کنن با تمام اختلافی که در عقاید و سلیقه های هم دیگه دارن میتونن با هم یه کامیونیتی موفق و یه جامعه اجتماع موفق رو فکر بدن، و الزامی لزومی نداره که یه نفر هم عقیده من بشه تا آدم خوبی بشه. نه، میتونه عقیده مخالفم داشته باشه، من باش زندگی. حالا این اون بخش عمیقش، اون چیزی که من دارم ازش یادآوری میکنم توی 20 سال پیش برای من اتفاق افتاده بود، یه نچگی هم داره قربونت برم. بعضی وقتا ما دنبال اون نچگیه توی ماجرا میگرد. بله شهود مسئله به نظرم روتین خیلی ساده ایه که توی کتاب خوندن میتونه دریافت کنه آدم، توی نمیدونم همین شنیدن صحبت های یه نفر دیگه میتونه دریافت کنه، نمیدونم تو دیدن یه فیلم میتونه دریافت. خب بیان اینا چه مشاهداتی رو قطع میکنه؟ اگه بحث قسمت اون ماجراست که من اصلا اون شهود و الزامن اون کتگوری که شما باید یه موجود ماورایی رو ببینی تو بهش بگی شهود، من اصلا اینو شهود صرفا اینو نمیدونه، نمیگم اون نیست، اون ممکنه باشه ممکنه نباشه. یه شما که این اون دوستی که این سوال خصوصی رو خودشون پرسیدن میدونن که این ممکنه شهود باشه، ممکنه اتفاقا شهود مثبت هم نباشه، شهود منفی باشه. من الزامن نمیگم، خیلی مسئله به نظرم میشه خیلی زمینی تر باش برخورد کرد، خیلی ساده تر باش برخورد کرد. کتاب فکر کردن سریع و آهسته از دانیل کاهنمن کتابیه که خیلی منو راجع به شهود روشن کرد. ایشون روش شد از بهترین روانشناسایی بود که اقتصاد رفتاری رو شروع کردن و به نظرم دنیا رو متحول کردن. اما اینجور شهود عمیق‌تر از این حرف که من بگم آقا یه دریا، بله اونم هست اون تو. خب من اصلا میخوام تعداد اون چیزایی که شما الان اینجا فرمایش کردی رو نسبت به مطالب عادی که من دریافت کردم بخوام بیام راجبش صحبت بکنم، 1% هم نیست. یعنی تجربیات عجیب غریب من 1% شهود من هم قالبش همین چیزای ساده. حالا ما با هم تمرین میکنیم دیگه، همین تمرینایی که توی صبح به صبح انجام میدیم توی اون گروه خودمون هم همش شهود اتفاقا، ولی چیزای عجیب غریبی نیست. شهود دریافتی که در اثر حالا نمیدونم خوندن یه بخش از کتاب بزرگ اومده، شنیدن صحبت‌های خود شما اومده، مثلا توی جلسه یه دوست دیگه اومده. اینو در نظر داشته باشیم. عرضم به حضور شما که سوال بعدی میگه در حال حاضر به چه چیزی چسبیده‌ام که به آن نیاز ندارم و میتوانم آن را به یک نیروی برتر بسپارم؟ چقدر خوبه این پمفلت، خیلی خوبه. و به این نتیجه رسیدم که هر دو سه ماهی باری خودم اینو این سوالا رو جواب بدم، به چه چیزی چسبیدم که بهش احتیاج ندارم. یعنی میگه حالا همه این سوالا رو ازت میپرسیم، داری میری شهود کنی که اصلا بفهمی چی رو میخوای چی رو نمیخوای. یه تمرینی ما با بچه ها انجام میدیم توی تمرینامون که صبح به صبح انجام میدیم، این من همیشه مثلا میگفتم که این موضوع رو میسپارم. بعد این تمرین این سوال رو اومدیم این شکلی کردیم که من اینو رها میکنم. امروز من چی نوشتم؟ بذار از رو تمرین امروزم بخونم. امروز نوشتم که پشت گوش انداختن رو رها میکنم، میخوام بسپارمش. بعد یه چیز دیگر هم میسپاریم مثلا. بعدش نوشتم که یه دوگانه رو انجام دهیم. امروز زندگی در گرما رو به خداوند که در گرم میسپارم. خیلی اذیت میشم این چند روز. حالا کارگرامونه که بندگان خدا اصلا طرز عجیبی گرفتارن دیگرم. من تو این چند روزه به رئیس کارمامی اجازه رو دادم، گفتم حتما هندونه خنک بگیرید برای اینا، حتما یه چیز خنک بگیرید، آب خنک سر کار داشته باشین، استراحت بیشتر بدیم به بچه ها. مدل کار من پروژه است، نمیشه تعطیلش کرد، ولی کاملا مراقبم بچه ها، میگم حواستون باشه. یه کارگری اگه حالش بد شد، گرما زده شد، نمیدونم احتیاج به استراحت داشت، احتیاج به رعایت کنه. زندگی در گرما اینقدر این حرارت زیاده، گفتم به خدا میسپارم. این دوگانه است. میگه چه چیزی رو میخوام که بهشون چسبیدم باید رهاشون کنم، ولشون کنم، میخوام بسپارم. حالا میتونه وابستگی، میتونه فکرش هم قشنگ باشه. من مثلا خانومم رو خیلی دوست دارم، اما به چسبیدم یه بنده خدایی چند وقت پیش ما با هم بحث کردیم، خیلی خانومش رو کنترل میکرد. گفت تو چطور برات سوال پیش نمیاد؟ زنت رفته ساعت مثلا یک اومده از کجا؟ من گفتم خب میدونم کجا بوده، من اجازه زمانی که داشت میرفت اجازه گرفت کنم بخوام برم مهمونی فلانی، تولدش یا تولد زنونه بوده با هم رفت. خب مرد بوده اونجا؟ گفتم اگر مردی هم اونجا اومده باشه تو اونجا، من به حق خانمم اعتماد دارم، مشکلی ندارم. که حالا ممکنه بنده خدایی مثلا اومده باشه نمیدونم یکی اومده باشه، دمه در نمیم شوهرش پارترش دوست پسرش هم دنبالش مرده، به من چه ارتباطی داره موضوع؟ بطه فرهنگی ها اشتباه نشد، کسی میتونه این موضوع بشه. اون بنده خود هم مثلاش فرهنگی نبود، از لازه فرهنگی آدم شبیه من بود، از لازه چون آدم مذهبی میتونه مذهبی باشه، اصلا این جزء خط قرمزاش باشه. اینو باید بچه احترام بود، اینو با هم متفاوته. یا آدم اون آدم من عذر میخوام مثلا مشروب میخوره، بعد از اون مثلا به خانمش هم گیر میده میگه فلان کاره. خب این اینه نمیشه بذیر، این میشه تعصب. اما یه قسمتش آقا یه خط فکری و یه مدل زندگیه. یه آدمی در یه جامعه کوچکتر مذهبی، آقا این دو تا آدم احتمالا خانم آقا هم مثل همن و بایستی احترام بوده. همون مطلبی که خدمت ها، دنیا دنیای تکثر و دنیای به قول معروف این چیزاییه که باقا احترامی باید وجود داشته باشه. من نمیتونم اگر یه عقیده یه قبول ندارم بشنم قضاوتش کنم عجب احمقایی، نه چنین چیزی پذیرفته نیست جهان اون موقع. من بچه یه چیزی بهتون، من آدم خیلی مذهبی نیستم، گرچه اعتقاد دارم بسیاری از چیزهای خوبی که آدم توی زندگیش میتونه یاد بگیره رو از مذاهب میتونه یاد بگیره و من همیشه آغوشم باز برای این یادگیری. ولی بخشی از دوستای من رو باورش یه مقداری سخته، ولی میشینیم ساعتها با هم گفتگو میکنیم، تفصیلات مذهبی دارن، لذت میبریم از گفتمان با هم دیگه. چرا؟ یه اصل قبول کردیم، ما هممون ساخته یه دست یک خالق هستیم. اونجا که آدم به یه همچین چیزی برسه خیلی از مرز و تعصب و این چیزا میدونم سخته، میدونم شما هم تجربیات متفاوت از این داشتیم، چه اون دوستایی که مذهبی بودن مورد قضاوت قرار گرفتن، چه دوستان دیگری که شاید مثلا نمیدونم اعتقادات مذهبی نداشتن و توسط اشخاصی که اعتقادات مذهبی داشتن مورد این موضوع وجود داشته. بچه ما احتیاج به حداقل در این برنامه احتیاج داریم که این مسائل رو بذاریم کنار و با هم همدلی داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم، بفهمیم که میتونیم از وجود هم استفاده کنیم، فارغ از این که حالا آقا من اینو قبول دارم یا ندارم. از اون کرامت انسانی هم پس به اینجا دیگه باید کاملا میفهمیم که این همه میریم دنبال سهود، این همه میریم دنبال درکنن که بفهمیم آقا چه چیزایی تو زندگی نمیخوایم، چه چیزایی اضافه است تو زندگی ما و رهاشون کنیم. خب گزارش خزانه را خزانه دارمون بده، ساعت 7 چیزه Thinking Fast and Slow، فکر کردن سریع و آهسته، این کتابی که گفتم اینه. خب گزارش رو چی نخوانم، گزارش خزانه رو بده بیزمت ساعت 7 تومن برسیم.
سپاسگزارم آقا فرید و درود میفرستم به شما و تک تک تجربهاتون و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه شیرین هستم. یک کم درآمد خزانه دار موقت شما دوستان خوبم. دوستان خوبم واریزی دیروز دوستان 50 تومن بود و کل خزانمون شد 700 تومن. تا به این لحظه هم واریزی نداشتیم دوستان خوبم. هرچه امروز برداشت کردین از تک تک تجربه دوستان و امروز داوطلبانه هر چقدر که عشق دارین این رو دوباره برگردونین به سبدمون و خزانمون، انشالله که بهترین ها براتون اتفاق بیفته و زندگی هاتون پر از خیر و برکت و نور باشه. سپاسگزارم آقا فرید، من تمام.
درود بر شما. خب ما زین الاوزین رو بذاریم تجربه بده.
بله سپاسگزارم فرید جان، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و خدا قوت خدمت شما و همه دوستای عزیز که در این جلسه و این کارگاه بسیار عالی حضور دارن. خب بحث حضور خب خیلی حائز اهمیته برای اینکه من الهامات رو دریافت کنم. بحث حاضر بودن خیلی مهمه، یه موقعی این پستچیه دیگه، زمانش هم مشخص نیست، یعنی بگن آقا شب میاد، روز میاد، فلان ساعت میاد، یعنی یه برای دریافت الهام و شهود زمان مشخصی وجود نداره. ولی خب این اون پستچی که نامه میاره، اونی که خونه هست میره این نامه رو دریافت میکنه، اونی که نیست خب این میاد و برمیگرده میره و ما خیلی از فرصت‌ها رو به خاطر عدم حضورمون در لحظه یا اکنون از دست میدیم. اما در مورد این سوال بگم، خب چسبیدن، اصلا چسبندگی ماهیت کم درآمدیه. یعنی من بدترین حالتش این بود که من به یه سری مهمات، به یه سری باورها، به یه سری اعتقادات 100% همونطور که شما هم اشاره کردی و منم معتقدم هیچ 100% وجود نداره. درسته یه سری چیزا ثابت داره کار میکنه، اما این به این معنی نیست که این 100% درسته، اون غلطه، این باید باشه، اون نباید باشه. و تمامیت مد نظر من هست و همش محبت، همش مواهبه و هر چیزی به جای خود. اما من به یه سری چیزا خیلی اهمیت میدادم، در حد یه باور بود، در حد یه تفکر بود، در حد یه پندار بود، ولی من چسبیده بودم بهش، می جنگیدم بابتش، رد می کردم هر چیزی که در تضاد با اون بود و برای به دست آوردن اون چیز خیلی چیزا رو، من کل ارزشام و کل روابطم رو فدا کردم. میخوام بگم اون چسبندگی در واقع در من وجود داره. ولی بخوام امروز بگم، اگه بخوام امروز نگاهم و نگرشم و تجربه‌مو بگم، اینه که تفکر دیروز من اگر امروزم چسبیدم بهش، این همون چسبندگیه. من یه مثالی برای خودم میزنم، میگم همونطور که یه غذایی رو یه بار مصرف میکنی دیگه باقی موندهش دیگه قابل استفاده نیست، تفکر، باورها، آموزه ها، هر چیزی که به روز نباشه در واقع در حال فاسد شدن و فساده. بنابراین هیچ چیزی بلا استثناء ارزش چسبیدن نداره، هر چیزی رو باید تجربه کرده. این مثال هم میگم زندگی این بستنیه، در حال آب شدنه، باید لذتش رو ببری، باید کیفش رو ببری. و در این حال معتقدم تو این قسمت ابزارها اصول فقط میتونه به ما کمک کنه و این با هم بودن. براتون طلب خیر و برکت میکنم، امیدوارم که باشید، منم کنار شما هر روز زیاد بگیرم و استفاده کنم. مرسی، متشکرم. ابهد سپاسگزارم. مرسی فرید جان،
ممنونم ازت. یه چند تا سوال بچه پرسیدم تو چیز که باید الان جواب بدم. من باید جواب بدم الان بگم اگزاجره یعنی اغراق‌آمیز، اغراق کردن، اگزاجره کردن یعنی اغراق کردن در یه مورد. حالا من از لغت استفاده کردم، دوستان معنیش رو پرسیدن، گفتم خدمتون. یکی دوستان یک دو تا سوال پرسیدن که اینو توضیح دادم یه خورده، بعد وایس رو گوش کن. اتفاقا توی قسمتش گفتم این سوالی که الهام شده ولی نتیجه منفی میشه رو صحبت کردم. یه دوستی نوشته، این جالبه بچه، نوشته سلام، فردا ساعت قرمز اعلام کرده هواشناسی. یکی اومده میگه من فردا میرم تو آفتاب، تو اینم نعمت خدا هست، این افراطیگری نیست، افراطیگریه. چرا؟ ولی سطح مقاومت آدم ها در مقابل آفتاب فرق میکنه. من یه سری کارگر دارم، اینا کشاورزن و عرضم به حضور شما که طاقتشون بیشتر از یه مثلا منه که یه خورده فصولم واقعیتش نمیدونم زیر سایه بودم همیشه و دانشگاه رفتم و زیر کولر بودم و اینا دارن کار میکنن، توانشون بیشتره، ولی همونا به شدت از خودشون مراقبت میکنن، آب میخورن، تو سایه میشینن، حتما میوه هایی که میتونن. اصلا یکیشون رو دیدم پریود داشتیم تخم و شربتی ها رو میخورد، بعد گفتم گفت مهندس اینا آب تو بدن نگر میداره. خب این آدم داره از خودش مراقبت میکنه. چرا اینکه من توی هوایی مثلا که خوزستان الان توی آفتاب استورای 61-62 درجه است، همینجا اصفهان که ما زندگی میکنیم آفتاب حدود 49 درجه است، 50 درجه است توی سایه. حالا دما سنجو توی سایه میذارم، مثلا 42ی که اعلام میکنن توی سایه است. خب اینکه یه نفر بره از عمد وایسه زیر آفتاب بگه این آفتاب نعمت خدا فهمی میشه در واقع آرزم به خود پوند روی. سلام، من به تجربه روحانی خودم رو میخوام بگم. حالا نه، بعد علامت سوال لمس کنید بگید، اشکال نداره. خب سوال بعدی رو من بخونم. میگه چه چیزی در مورد آنچه خداوند به من گفته روشن است؟ جمله بندی واقعی، تصویر، احساس، نشانه یا الهامی که به من رسیده است چیز، چه چیزی میتواند خاطره من را از آن تجدید کند تا حس کنم که در آن لحظه زندگی میکنم. خیلی سواله جا. از بین شهودهایی که ما دریافت میکنیم یه سریشون به شفافیت میرسن. اونایی که یه همچی چیزی از توشون در اومده باشه، اگه مثل گنگ خواب دیده ای یه چیزی دیدی ولی یادت نیست که چیه، هنوز اون موضوع رو نمیشه اسمشو گذاشت شهود. یه تردیدی در ذهن شما ایجاد کرد، اما به یه چیز قطعی نرسیدی، به یک تصویر روشن نرسیدی، به یک جمله واقعی نرسیدی. میدونی تو اون لحظه یه صبحی که من برای شما گفتم من نجات پیدا کردم از اون مریضی قبلیم، وقتی که بلند شدم یه جمله همینجوری تو مغزم هم میکوبید، یه جمله، چون جمله چیزم هست، جمله کتاب هم هست، جمله واقع خداوند هست که میتواند اگر در جستجو بیفتی. این جمله پایان به ابتدای قدم سه در کتاب بزرگ الکلیه. من این جمله تو سر من تکرار می‌کنم که او خداوند است که می‌تواند اگر در جستجو بیفتی. و پشت سر هم من تکرار می‌کنم خدای کجایی، خدای کجایی، خدای کجایی. این خیلی، این جمله جمله، یعنی من الان که دارم خاطره رو مرور می‌کنم کاملا برام واضحه. خیلی چیزای دیگر یادم نمیاد از اون 20 سال قبل، خیلی خیلی اصلا اتفاق یادم نمیاد بابام خدا بیامرز تو چه موقعیتی بود، یادم نمیاد مامانم تو چه موقعیتی. من دم پنجره خوابیده بودم، هنوز به این گرمی نبود، گرمای مرداده و یه جوری بود که ما شبا کولر رو خاموش میکردیم، یعنی در واقع و احتمال جلوی پنجره خوابیده بودم و تو صبح داشتم دست و پا میزدم و پنج صبح رفتم رو زانوم و شروع کردم به این و این من رنگ دوشکی که روش خوابیده بودم اون 3-4 متر اطراف خودم و این، یعنی میتونم الان اگر که نقاش خوبی بودم کاملا نقاشی کنم. چه چیزی میتواند خاطره من را از آن تجدید کنم تا حس کنم که در آن لحظه زندگی میکنم؟ این بخش داره روی تصویرسازی شهود ما کار میکنه بچه‌ها. خیلی نکته مهمی. من یه سوال دیگه بخونم، یه خورده سوالامون زیاده، زمانمون کمه، میخوام این 5-6 سوال رو بتونیم تمومش کنیم با هم و بعد یه تجربه از دوستان میگم. حس من از حدیثیست. ببین من نمیدونم که به چی فکر میکرده این سوال رو نوشته، ولی به نظرم ریشت بازم تو خاک خوبی بوده، بوده که این سوال رو میگه. حس من از حقیقت چیست؟ نمیگه حقیقت چیست، میگه حس من از حقیقت. میدونی چرا؟ تو من ممکنه یه چیزی رو امروز دریافت کرده بودم، دریافت کرده باشم و بگم حقیقته و بحث بفهمم نه، حس حقیقت. آره این هاستا شیطنی نکنه. حس از حقیقت با خود حقیقت متفاوته. حس من از حقیقت چیست؟ اما همیشه باید راجبش صحبت. ببین یه تضادی وجود داره بین واقعیت و حقیقت. خب واقعیت هم چیزی که در واقع رخ میدهد و حقیقت ماجراهای پس پرده و پشت پرده رو میگن حقیقت. پشت هر ماجرای حقیقت ظاهرش واقعیت. این تعریف ساده. اما یه قصه دیگه ای هم پشت همه این چیزا هست. حس من امروز از حقیقت چی میتونه باشه؟ دائم باید بچه ها راجع به این صحبت بکنیم. چرا باید دائم صحبت بکنیم؟ چون همون چیزی که تو کتاب بزرگ میگه، میگه این حس چشم سرنوشت ساز در اثر تداوم استفاده ازش در واقع کارآمد میشه. گفتم صبح براتون، من در خودم یکی دوستای ما پیام داد یه حادثه بدی برای اتفاق افتاد، من یه پیامی جوابش رو دادم و بعد یه ماجرا وقتی رفتم تمام این، میدونید وقتی در جستجوی حقیقت باشی میگه خودت هم بررسی میکنی، هیچ مقدساتی وجود نداره برای در اینی که به همه احترام میذاری همه چیز رو میتونی بررسی کنی. رفتم دم یه آدم اون لحظه یه توی بیمارستانی که نمیم بی پول چاقو خورده هرچه پول میخواد بابا لذیعتت نمیخواد، حالا همه یه حرفا رو زدی دمت گرم، کمکش کردی انسان بشه دمت گرم، پولرم بهش بده. این اصلا حاصل تمرین این موضوع بچه ها. نمیگم درست میفهمم، همین الان تو ترازوی شبانه که دارم میگیرم، ترازوی قدم در که میگیرم، بالا رو که خودم میفتم تو موارد مختلفی اشتباه کردم، از توی مذاکرات شغلی که ممکنه خطاهای شغلی انجام داده باشم، از توی تعامل با خانوادم که ممکنه خطای عاطفی انجام داده باشم، از توی نمیدونم صحبتام تو انجمن که ممکنه خطای خدمتی انجام داده باشم. من میتونم بگم من همش درست انجام بدم؟ نه، ولی من در حال تمرین کردنم. من یه بازیکنیم که دارم مهارتمو به صورت دائمی در بازی که هستم افزایش میدم، بنابراین حسم از حقیقتم دائم در حال تغییره و به احتمال زیاد داره به خود حقیقت نزدیک میشه. چرا اینو دارم میگم؟ خروجی زندگیم یواش یواش داره اینو نشون میده. نمیگم پول در میارم و یه سری مسائل دیگه، چه خدا اون روزا نیاره که آدم بخواد یک جانبه زندگی نگاه کنه. تعادل، وقتی تعادل در زندگی میاد، یعنی من دارم یه مقداری موفق میشم که حقیقت رو ببینم و اون حس از حقیقت نزدیک بشه به خود حقیقت. بشنویم تجربیات یکی دو تا از یه نفر از دوستانمون رو و بعد بریم اون چند تا سوال آخرام با هم مرور کنیم.
ببخشید آقا فرید، صدای منو داری؟ من صحبت کنم؟
بله، صداتون هست خانم، بفرمایید.
خب مرسی، تشکر. من خواستم یه صحبتی بکنم. یه لحظه ذهنم میگفت که تو میخوای چی؟ تو که اینقدر عیب و نقص داری و خیلی جای زندگیت میلنگه. ولی بازم گفتم دوست دارم این صحبت رو بکنم، چون واقعا خدا رو چند بار تو زندگیم واقعا دیدم و بابت این خدا رو شکر میکنم که حداقلش اینه که ناامید نمیشم. اگر حتی گناهکار هستم ولی ناامید نمیشم، میگم خدا هست. من جلسات سه‌شنبه های آقا مهدی رو حدود 4 سال پیش شرکت میکردم، بعد نکته به نکته هرچی میگفت مینوشتم تو کتاب بزرگ. دقیقا کتاب بزرگ قدیمی من پر از نوشته هایی هست که حرفای آقا مهدی رو مینوشتم. خیلی علاقه داشتم مثل ایشون بشم، مینوشتم، فکر میکردم حالا با نوشتم من میشم مثل این، مثل آقا مهدی. بعد جلسهشون تموم شد، آخرین جلسه که تموم شد سه‌شنبه بعدش که دیگه جلسه نبود، من خیلی ناراحت بودم. اومدم نشستم تو خونه و داشتم از آسمون نگاه میکردم. بعد با خدا حرف زدم، گفتم خدایا مثلا این جلسه دیگه تموم شد، جلسه آقا مهدی، من چه کار کنم؟ چون وقتی میرفتم سر جلسهشون خیلی احساس خوبی پیدا میکردم. بعد این مثلا احساس غم میکردم. یه چیزی رو اصلا به عینه دیدم با چشم خودم که برام خیلی عجیب بود، یه شادی خیلی وصف ناپذیری، یعنی یه چیزی که من اصلا نمیتونم توصیفش کنم، با اصلا وجود منو گرفت. من نمیدونم، تا ظهر اینجوری بودم، به قراری من خوشحال بودم، من اصلا مثلا بدون آهنگ میرقصیدم، باورتون نمیشه، همینجوری اینقدر خوشحال بودم. اون رو احساس کردم خدا یه شادی عجیبی به من داد و نمیدونم اینو واقعا خدا نشونم داد که من اگه بخوام کسی رو خوشحال کنم میتونم. شاید حالا مثلا یه پیامایی برای من داشت، من درست درکش نکردم. به آدما وابسته نباش، به خودم مثلا، از خودم بخوا هر چی میخوای، شادی میخوای، شاید اینجور چیزی بود. و یه مورد دیگه هم، این خیلی واقعا همیشه اینو تو ذهنم هست که خدا میتونه خودش همه کار برات بکنه. بعضی موقعی که خیلی ناراحت میشم از جریانایی که اتفاقایی که میفته، این جمله رو به خدا میگم، میگم خدایا از شراب خودت منو مست کن، مثل همون روزی که این کارو کردی. و واقعا بعضی موقعا میبینم چقدر اتفاقای خوب میفته و خوشحال میشم از درون، یه شادی عجیب. همیشگی نیست، ولی من خیلی عیب و نقص دارم، ولی اینو با تمام وجودم میدونم و درک میکنم که خدا هست و تقریبا میتونم بگم که ناامید نمیشم. این یه ویژگی منه که همه میدونن، من هیچ وقت ناامید نمیشم. تو بدترین شرایط هم میگم امید هست، مثلا میشه یه کاری براش بکنی. و یکی دیگه هم هست که زمانی که قدم 6 و 7 آقا مهدی داشتن توضیح میدادم، اونم چند سال پیش، گفتن که بریم و چیزی که هست سجده کنیم. بعد
خودم حامل هم خانم، چون زمان خیلی کمی داریم و ما 6 تا 5 تا سوال دیگه داریم، زمانتون تموم شده. اگر ممنون میشم اگر اجازه بدین ببخشید،
ممنونم،
تموم. تعداد سوالامو زیاده یه مقداری و زمانمون کم، من میخوام این فنفلت دیگه امروز این سوالا رو بخونیم حداقل تو ذهنمون روشنش. اگر نتوانم هیچ گونه راهنمایی بشنوم چه میشود؟ هیچ. هیچ اتفاقی نمیفته. من کاری که باید انجام بدهم رو انجام میدم. خیلی وقتا من مراقبه میکنم جواب نمیده. آیا ناامید میشم؟ نه. آیا باعث میشه فکر کنم کار نمیده؟ نه. توی اون لحظه من وجود حاضر نداشتم. گفت زین الله بیدنم تو تجربهش بکنم. یه وقتای پستی بستر آورده من نبودم. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. دلم یه جا دیگه بوده. داشتم تلفنی صحبت میکردم با این معشوق خودم. فکرم پیش یه معشوق دیگه بوده. از خدا خواستم تو فکر فرید بودم که چجوری فرید دم بده. بچه یه چیزی بهتون بگم راجع به خودم دارم میگم. آدم هایی یه مقداری بعضی از بچه ها تو برنامه معروف تر میشن. من دلیل نمیشه من بهتر بشم. من فقط معروف تر شدم یه مقداری. خدا کنه محبوبم باشم. خدا کنه فقط معروف نباشم. محبوبم باشم دیگران منو دوست هم داشته باشم. برای من خیلی چیز مهمه. دوست داشته شدن و دوست داشتن برای من خیلی چیز مهمه. من نمیتون بگم ما هممون وسیله ایم. اگر اینجا امروز یه کلامی بر زبان من یا بقیه دوستانم که مقداری شاید شناخته شده تر هستن از زبان جاری میشه، این رزق شما انسان هاست که داره میاد. بارها و بارها شده بچه که قدیمی هم تو برنامه میدونن آدم هایی بودن یه روزی تأثیرات که تو این برنامه ها گذاشتن و سیدی هایی ازشون هست الان گوش بدی که میمونی آدم چجور چنین دریافتی داشته. ولی الان خودش مثلا توی برنامه دیگه یا حالا هوشیاری داره و این داستان لغزش کرده مرده طرف هستن، ولی یه روزی یه چیزی بهش رسیده و اون رزق آدم های دیگه بوده که از این طریق صحبتی هم هست. دعاهای من چگونه مستجاب شدن؟ ببین توی دعا میدونی دعاهای مستجاب شدن یه چند تا ویژگی داره. من خودم رو میگم، یکی خلوص توش بوده. یعنی من واقعا فهمیدم برای چی باید دعا کنم و برای همون چیز دعا کردم. دومی فروتنی توش وجود داشته. من با ادعا از خدا چیزی نخواستم. ادعا و دعا کنار هم جمع نمیشن. سومی این که از صاحب اصلی خواسته باشم. طریقش نگرده باشم. میبینم خدایا مثلا فلان چیزه بگو فلانی به من بده. نه. من میگم خدای فلان مشکل منو حل کن، بعد ممکنه فلانی یه آدمی بیاد این مشکل رو حل کنه. یعنی از صاحب اصلی خواستم. دیگه در موقع مناسب این کار انجام دادم. موقع مناسبش کجا بوده؟ یا یعنی که خیلی مضطر بودم یا خیلی مشتاق بودم. یعنی یه اشتیاق زاید و لوست داشتم یه استراری داشتم. دیگه این خیلی مهم بوده. در وسط جهان خستی اخلال ایجاد نکردم. دعایی که کردم در پی دعا میکنم که فلانی به روز سیاهش بره. آقا این دعا نیست که، این در اون اتحاد جهان هستی داره یه رخنه ایجاد میکنه. یعنی چی فلانی به روز سیاهش بره؟ حتی اینایی که میرن مثلا ببینیم که ما میگیم فلسفه یه سری چیزا دعا نیست. من دیشب اصلا با یکی از دوستان صحبت میکردم، طرف میره دعا میگیره پیش خودش میگه دعا میگیرم بخت یکی رو ببندم. چه دعایی که در به قول معروف در خیر در جهان هست؟ میگه بستن بخت. مگه دعا میگه همچی چیزی؟ دعایی دعا رو فقط برای خیر میشه انجام داد، برای شر که نمیشه دعا کرد. که یه سوال دیگه هم بخونم، یه تجربه گوش بدیم از دوستان و بعد اینکه اینو با هم مرتبطه. برای چه چیزهایی دعا کردم که هنوز مستجاب نشدن؟ چه الگوهایی در آنها وجود دارد؟ آها این قشنگه. یه سری از خواسته های مادی من برآورده نشده. من راجع به معنویات هر چه خدا خواستم داده. واقعا روزی که اومدم تو انجمن یو ای گفتم من فروتنی رو میخوام. اون آدم یه خورده نه، نه سقالب شخصیت من در زندگی، حالا هم به خاطر ژنتیک هم به خاطر نوع تربیت هم، یه خورده زیادی مورد توجه قرار گرفتن و لوس بودن. من نوه اول پسری خانواده بودم، لوس بودم. یه خودتون سار قدیمی خانواده های زمانی هستن، کلی هم مهمه داشتم توی اونه بهم توجه میکردن، همه بغلم میکردن، لیلی به لالا میزدن. نونور بودم یه خوده، من غرور بودم. فروتنی واقعا این چیزی بوده که من صمیم قلبم میخوام. امروز خیلی شخصیت آروم تری دارم، خیلی بیشتر فروتنم، خیلی خدا رو شکر. اینو این تاییدیهش رو خانمم چند روز پیش بهم داد و این خیلی مهم بود، این تاییدیه که همسرم به من داد. با هم صحبت کردیم و یادآوری کرد برام که بعد از 13 سال که ما زندگی مشترک داریم برام دیگه، من خیلی آدم محترم تری ام امروز. و این دقیقا به زبان بود که خیلی محترمانه تر و خیلی با احترام فروتنی بیشتر صحبت. من این تاییدی از شریک زندگیم تاییدی مهم داری برم. ما آدمی که نمیشه دم خوریم با و داریم خیلی نزدیک داریم. اما یه سری چیزا مستجاب نشدم. یه سری دعای مالی که من کردم هنوز مستجاب نشدم. دلیلش فکر میکنم یه قسمتی شاید خیر و صلاح باشه که من درک نکنم، یه قسمت دیگه آمادگی باشه که من ندارم. به نظرم من برای چیزی که دعا میکنم باید آمادگی که داشته باشم. اگر آمادگی چیزی رو پیدا کنم و دعا کنم، تقریبا به این نتیجه من قطعیت کمه توی صحبت هم کلن، همه چیز نسبیه، چون دیگم تقریبا بازم تقریبا به اون چیزایی که آمادگی شد داشتم و براشون دعا کردم رسیدم. 80% بالاست، بالای 90% چیزایی که آمادگی داشتم و راجبش دعا کردم و بهشون رسیدم. خب یه تجربه بشنویم و بعد برگردیم این دو تا سوال آخرم با هم مروری داریم.
بازم یلدا هستم، ببخشید اگه که من حالا تو صف مشارکت، امیدوارم که وقتی کسی دیگه ای رو نگرفته باشم. برای چه چیزی دعا کردم که هنوز مستجاب نشده؟ من فکر میکنم وقتی که میخوام دعایی میکنم که اختیار فرد دیگه ای، یعنی مثلا دعا میکنم که فرزندم به جلسه وصل بشه، بر من این دارم اون آدم اختیار داره که وصل بشه یا نشه. معلومه که همچین دعایی مستجاب نمیشه، من که من میخوام اختیار یه آدم دیگر را دست بگیرم. بگم این موقع ها وقتی که دعایی که در مورد اون آدمه با خواسته های اون آدمه و من میخوام اون آدم رو تغییر بدم، این موقع است که دعایی من مستجاب نمیشه. من فقط میتونم برای هدایت الهی درخواست کنم، نه اینکه مسیر تعیین کنم که این آدم از کدوم مسیر باید بره تا موفق بشه، رشد کنه، بهبود پیدا کنه. امروز خیلی سوالا خیلی سوالای خوبی بود، خیلی منو به تفکر واداشت، خیلی چیزایی که تو این مدت 5 سالی که وارده، حالا قبل جلسات یو ای یا انجمن دیگه بودم، خیلی خاطراتو برام زنده کرد و دیدم چقدر شهود تو این مسیر به من کمک کرده. مثلا سوال قبلی که مطرح کرده بودین که حس حقیقت چیست، یا اینکه در حال حاضر به چه چیزی خیلی چسبیدیم، این مثلا تجربه یه که من 3-4 روز یه هفته پیش داشتم، همش درخواست میکردم که خدای من چجوری از این افکار منفی و مخرب رها بشم. و واقعا درخواستم رو یه جایی نوشتم که برای راهنمام داشتم می نوشتم، یعنی میشه من یه خرد و آگاهی نصیب من بشه که من بتونم این افکار منفی رو بذارم کنار. خب اون موقع راهنما برای من نوشت که من تو باشگاهم دارم ورزش می‌کنم، بعداً می‌خونم. خب منو برد تو فاز اونها که جواب منو نداد. بلافاصله بعد یکی از دوستان منو دعوت کرد یه جایی که من با یه خانومی آشنا شدم که یه خانم شاعری هم بود و این خانم یه جوریایی هم از علم متافیزیک یه چیزایی میدونست. من وقتی بهش رسیدم یکم که اصلا شروع کرد با من حرف زدن و انگار یه یعنی منو به این واقف کرد که بابا یه عالم دیگه هم هست غیر از این ماتریکسی که توش دوش گیر کردی، یکم بیا بیرون، یکم از بالاتر نگاه کن. و من خب فکر میکنم که وقتی که با تمام وجود میخوایم این خرد و آگاهی رو، حالا فقط نه تنها از طریق برنامه، از خیلی طریقهای دیگه، فقط تو میخوای اون خدای خودش مسیر رو راه یه مسیر رو به تو نشون میده که تو به این خرد و آگاهی برسی. و من خوب طمع خودم رو دیدم، دیدم اون نقص طمعه، اون نقص این که میخوام با تنبلی به یه پولی برسم، این فعال شده و داره منو اذیت میکنه. و حالا مثلا این طمع و حالا دارم یه لباس خوشگلی تنش میکنم که عدل و انصاف و اینا رو بردم قاطی کردم. و ممنون که منو شنیدین، بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. خیلی ممنون از جلسه خیلی خوب امروزتون.
درود بر شما، متشکرم. تو سوال آخر بخونیم با هم. دعا کردن برای چه چیزهایی درست و چه چیزی رو به من و یا دیگران آسیب می‌رساند؟ یکم توی سوال قبلی راجع به این سوال صحبت کردیم. یه نکته خیلی خوبی رو خواهرم اشاره کرد توی قسمت قبلی تجربهش که من ببخشید من بچه استفاده میکنم، این چون جلساتی که بارش افکار آدم میگیره، اصلا بارش افکار میگیره، مشارکت میگیره که بتونه استفاده کنه از نظریات دیگران. یکی جالبش این بود که من برای جایی که اراده دیگران و اختیار دیگران دعا میکنم و میخوام اراده و اختیار دیگران فرق کنه، این جالبه. مثلا یکی از خط قرمزهای دعاست، باید مراقب باشم وقتی دارم دعا میکنم میگم خدای اگه خیر و صلاحشه بیاد تو برنامه، ولی اینکه خدای بیاد تو برنامه یه دعای به نظرم دعای سالمی نیست. گفتم برای هر چیزی که در اون اتحاد جهان هستی خلل ایجاد بکنه دعا کردن درست نیست. هر چیزی که به خیر و نیکی و صلح و آرامش و خوشبختی بتونه در واقع کمک بکنه درسته. خیلی وقتا ما داریم نفرین میکنیم، فکر میکنیم داریم دعا میکنیم دای ریشه فلانی رو بکن که دعا نیسته، اینجا نفرین. و دعا کردن برای خیر و صلاح دیگران جایزه، همیشه جایزه، به خدا برکت بده. برای من صبح وقتی این رفیقمون این مادر رو عمیقا یه لحظه براش دعا کردم، داشتم روز میگرفتم تو آماده شدم بیام جلسه، گفتم خدا یا راهی آدمو بهش نشون بده و کمکش کن مسیر رو پیدا کن. همین خب میگه به من به چه خود مراقبت هایی نیاز دارم. برای نمونه استراحت گذران زمان در طبیعت، سوگواری، مراقبت های فیزیکی و دیگر درمان های فیزیکی، غذاهای سالم، خود مراقبتی مناسب بر حسب درخواست از خداوند چیست؟ برای مراقبت از خودم به چه حمایتی نیاز دارم؟ یه نکته ای رو چند روز پیش من توجه کردم بهش، وقتی که یکی از بچه‌ها با هم داشتیم صحبت می‌کردیم، گفت خوبی، گفتم روحم کاملا خوب نیست. گفت چرا؟ گفتم که به نظرم به جسمم بی‌توجه هم، و چون اینا یه ارتباط عجیبی دارن کار بودا با هم دیگه، نمیشه روح از جسم جدا دونستیه. آقا توی ببخشید مثلا داری به انجین یه ماشین اینقدر فشار میاری به موتورش، بعد انتظار داری مثلا رادیاتورش خوشحال باشه. مثلا حالا مثال خنده‌داریه خورده، چون انسان هوشمندتر از این حرفاست، ولی در کل نمیتونی انتظار داشته باشی که آقا به جسمت نرسی و روحت متعالی بشه. قدیم گفتم عقل سالم نه روح سالم در بدن سالم. پس به همه قسمت باید توجه بکنم که به چه قسمت های. آقا من احتیاج دارم برم تو طبیعت، احتیاج دارم یک رژیم پاکسازی رو انجام بدم، اگر باید انجام بدم انجام بدم، اگر باید گوشت قرمز نخورم یا اساسا گوشت نخورم در یه بازه‌ای نخورم، این کار انجام ندم. اینا چیزایی که باید به دریافتش برسم که من به چه نوع مراقبتی احتیاج دارم که اون شفافیته برام اتفاق بیفته. آدمی که چربی خون و غلظت خون و نمیم یه سری از این چیزا چه شهود درستی واقعا. من خودم روزایی که حال جسمی خوب نیست شهودم شهود درستی نیست. این یه قطعیته، نمیشه رژیم خاصی رو به کسی پیشنهاد کرده، ولی کسی که میدونم درگیر چربی خون شدیده شهود کاملی نمیتونه داشته باشه. بنابراین باید برم و به اون موضوع برسم. خب یه تجربه دیگه ما گوش کنیم و بعد محمد متین جلسه در اختیار شما برای پرسش و پاسخ اگه دوستان نیاز داشتن من یه چند دقیقه در خدمت هستم. یه جلسه در اختیار شما و بعد گزارش خدمت گذاران. من تمام. مرسی بچه که منو شنیدین و فرصت خدمت رو من.
سلام دوستان، من مهراد هستم در حال بهبودی از کم درآمدی و از آقا فرید ممنونم. تصویر آقا فرید رو توی مشارکت ها دیدم، خیلی خوشحال شدم. آقا فرید اومده بود شمال، من اولین باری که آقا فرید رو دیدم تو شمال بود و الان هم فقط خواستم از حال و هوای زمستونی اینجا با شما مشارکت کنم که من کاملا اینجا الان توی ارتفاعات گیلان توی یک هوای سرد زمستونی برخلاف اون آب و هوایی که آقا فرید در مورد شهر خودشون مشارکت کردن با شما مشارکت میکنم و جا جلو بخاری نشستم و کاپشن پوشیدم و از فضای کاملا روحانی جلسه بهره‌مند شدم. فقط خواستم که شکرگزار خداوند باشم بابت این همه خیر و برکتی که به ما ارزانی داشته. و خیلی ممنون که به حرفای من گوش دادید.